وقتی پروگرام سوس 13 هست و شما برنامه خبری رادیو جدیرو تماشا دارید، من شالگل خواجه با شما هستم. سلام. نخست توجه کنید به سرخطی موضوع امروز تا همیده کنید. کانتاکت و یونیستریم حقیقت مدرسانی خود رو برای توجکستان پایین بردند، ولی مشکلاتی گرفتن پلهای انتقالی پورا برطرف نشده است. ساکنان از وعده بیشتر میخواهند.
حالا اگه من دخترم زنگ میزنم، همون سیستمی کانتاکت کردی میفرستونم.
دوباره میفرستونم.
گامبیا میانمار رو با کشتار دست جمعی مسلمانان روهینجا متهم نمود و اکنون دادگاه سازمان ملل متحد این قضیه رو بررسی میکند. سیمای خشونت، زنان میگویند اکثران از طرفی شوهر و خسور و خوشتومن و پیوندان آنها اذیت لفظی و جسمی و روانی میبینند.
هر روز ما را میزد در پیش بودکو لیچ میگشت، تنه لیچ مدرزاد میگشت، بودکو ترسیدن سن ویدیو خانداران.
بانک ملی اعلان کرد که نظام پرداختی کانتاکت حق خدمت رسانی را برای توجکستان پایان آورده است. تخفیف سر از امروز و تا 31 ینوری سال آینده عمل میکند. اخیر سال مبلغ دوام این مدت 1% را تشکیل خواهد کرد. همین گونه در آخر هفته شرکت یونیستریم نیز حق خدمت را برای رساندن پول از روسیه به توجکستان کاهش داده بود. فعلا تنها این دو نظام پرداختی به مرکز بانک ملی پیوست شده و حق داد و ستد را دارد. ولی سروینوز روح‌الله و شهلا عبدالله میگویند امروز هم پشت درهای نقطه های بانکی سرادم بود.
با گذشت یک هفته از راه اندازی شدن نظام نوی انتقال پول، هنوز نوبت پایی مشتریان و بی‌نظمی در پشت دری بانک ها خاتمه نیافته است. گلچهره با وجود بیمار بودنش از صبح دری چهار بانک رفت، ولی نتوانست مبلغ ارسال کرده پسرش را از روسیه بگیرد. نوعلاج دری بانک دیگر رفت و تلاش دارد تا انجام ساعت کاری مبلغ ضروری را به دست بگیرد.
من اومدم از سهر بوس نمیتونم گرفته. بودمش بسیار سیستموشون کار نمیکنم.
مقامات تاجیکستان روز 3 دکبر مرکز ملی انتقال پول را فعال کردند و از شبکه‌های بین‌المللی خواستند با آن همراه شوند. شرطی اساسی این است که نظام‌های بین‌المللی در بانک ملی صورت حساب کشوده باید در آنجا مبلغ کافی ذخیره کنند. تا این دم نظام‌های یونیستریم و کانتاکت با آن پیوستند، ولی ظاهراً این نظام‌ها نیز درست فعال نیستند و ساکنان را یک هفته باز سرگردان می‌کنند.
من خیلی گفتم ما کانتاکت یونیستریم رو یونیستریم رو کجا یگون بانک کار نمی‌کنه.
تا امروز مثل محمد داوود 80% مهاجران مبلغ‌های خود را توسط نظام زلاتای کرونا ارسال می‌کردند. حالا اکثر آنهایی که می‌خواهند مبلغ فرستاده پیوندانشان را بگیرند، می‌گویند نظام یونیستریم هم که بانک ملی اعلان کرده است، آنها را سرگردان می‌کند. در چند روز پیش خدمات مطبوعاتی شرکت یونیستریم در نامه کتبی و در پاسخ به نگرانی ساکنان به رادیوی آزادی نوشت که فعالیت خود را شبانه روزی براه ماندند و انتقال پول توسط این نظام در مقایسه به سال گذشته 1.8% بالا رفت. بعد از جاری شدن نظام نو و مشکل در انتقال پول، مشتریان بانک ها را مجبور کرده است از نظام به قبل حواله کار بگیرند.
من این کس زوره دارم که بچه تو مصبه در باشه پول ها بچه من بچه اونجا با روان کنه خستم را من اینجا شما در چیم همین این تلفون کنم دیگر آن نیست.
تاجیکستان یکی از کشورهای به حساب می رود که اقتصادش پایبند پولهای انتقالی مهاجران است. اقتصاددان ها می گویند شیوه نوی انتقال می تواند در برابر کاهش فایده بانک ها همچنین بازار سیاه انتقالی پول را ایجاد کند.
با خارج کشور برای یک فرزندش که مثلا دانشجو است انتقال دیان چیکار میکنن اونو؟ با خاندان مثلا این نفر 100 یا 200 یورو لازم است با اینو میدین و اون نفری که در خارج کشور است برای یک نفر دیگر از یک کشور به کشور دیگر چیکار میکنه؟ پول از داخل اروپا به یک کشور یا که به آمریکا مثلا چیکار میکنه؟ پول انتقال میکنند. امروز این چیز است که تا یک اندازه خود گفتن ممکن است که هم درآمد بانک ها کمتر میشود و در حالتی که درآمد بانک ها کم شد درآمد های بودجتی اینکه درآمد بودجت از حساب انتقال مبلغ ها چی میشود کمتر میشود.
گزارش روز رو در موضوع انتقال پول از سروینوز روح‌الله شنیدیم و حالا میگذاریم به تحلیل این مسئله. بانک مرکزی روسیه گفت قانون این کشور با پیوستن شرکت های انتقال پول با مرکز پروسسینگی بانک ملی توجکستان مخالفت ندارد. این در حالی است که پیشتر بعضی شبکه های انتقال پول گفته بودند قانون های روسیه اجازه نمیدهد با مرکز نوی پولگذرانی توجکستان همراه شوند. همکارم عبدالله شورف با مقامات بانک مرکزی روسیه در تماس بود و حالا با ما در سودیم قرار دارد. عبدالله سلام و نخست بگو بانک مرکزی روسیه مشخصاً چی گفت؟
سلام شالو. بانک مرکزی روسیه روز 9 دکبر در پاسخ خیلی کوتاه خطی به رادیو آزادی نوشت قانونگذاری روسیه با شبکه‌های ارسال پول که انتقال‌های فرامرزی مبلغ را عملی می‌کند امکان می‌دهد به مرکزی پروسسینگی بانک ملی تاجیکستان پیوست شوند. ضرورت برای وارد کردن تغییرات به قانون فدرالی 161 وجود ندارد. قبلا دفتر مطبوعات شبکه زلاتای کرونا که تو یک هفته پیش 82 درصد بازار انتقال پول به تاجیکستان را زیر دست داشت، به رادیو آزادی گفته بود که اصولی که بانک ملی تاجیکستان پیشنهاد میکند محض به قانون 161 مخالفت ایجاد میکند. ماریا میخائیلوا رهبر انجمن ملی پرداخت های روسیه که شبکه های ارسال پول عضو آن هستند گفت بانک مرکزی روسیه در پاسخ به مکتوب آنها در رابطه با نوگانی های جاری کرده تاجیکستان کاملا پاسخی دیگر داده است و آنها از این گونه موقعی متناقضی بانک مرکزی روسیه گیج شده.
عبدالله، رد و بدل مقامات دو جانب طوری میبینیم هنوز ادامه دارد، اما از مهاجران زیاد شکایت میگیریم که نمیتوانند مبلغهای به صد زحمت دستاورده خود را به نزدیکانشان فرستند. به طور چند دقیقه پیش در گزارش دیدیم ساکنان در نقطه های بانکی هنوز هم سرگردان میباشند.
بله شهلو، با ادعای بانک ملی این زمان دو شبکه یونیستریم و کانتاکت کار میکنند، اما یک نظر پرسی سری راهی مونیز در شهر دوشنبه نشان داد که هنوز روند ارسال و فرستادن پول با یک نظم و نظام ندر آمده است و مشتریان نمیدانند پول فرستاده عزیزانشان را چگونه بگیرند و یا برعکس با آنها چگونه پول فرستند.
کارتک نمیدونم اوکی، مگر هم کارتک نمیدونم.
نه حالا اکو من دخترم زنگ میزنم، اما سیمای کانتاکت کردیم بفرسونم.
روسیه روی کردم، پسرچه هم همجور ستاده این تا. همون با حوزه دارم، سه روز شد، هیچ نمیتونیم که روی کنیم.
تو یه نیزیلی بگو، ادویتت بام.
یک هفته می شود نمیتوانم با دخترم پول روان کنم. دانشجو است، نیاز دارد با پول. نمیدونم چیکار کنم حالا.
با این همه بانک ملی تاجیکستان از مرکز یگانه پولفرستی حمایت میکند و آن را برای حفظ امنیت مالی بانک ها ضرور میداند. مسئولان این بانک میگویند مشتریان همچنان امکان دارند توسط کارت های سبربانک روسیه با کارت های چندی از بانک های تجارتی تاجیکستان مستقیما پول فرستند، اما بنابر آن که آیله های بسیاری از مهاجران کاری کارت بانکی ندارند از این وسیله استفاده بردن نمیتوانند
و نگفته نماند که در صورت ارسال اسعار خارجی طریق کارت های بانکی در تاجیکستان مبلغ با سامانی داده میشود. تشکر عبدالله برای صحبت. هفته آینده رهبر کشور میانمار آونگ سان سوجی که رسما مشاور دولتی است به اروپا سفر خواهد کرد. در این زیارتش از اروپای غربی این برنده جایزه صلح نوبل باید با عیب نامه گیناتسید و یا کشتاری دست جمعی مسلمانان روهینجا از سوی نیروهای امنیتی میانمار جواب بدهد. او در دادگاه بین‌المللی سازمان ملل متحد از عملکرد ارتش حمایت خواهد کرد که سالهای طولانی خودش بر ضد آن مبارزه برده است. کمرسیاتو با جزئیات بیشتر.
این نوار شهادت ادامه بحران در کشور میانمار است که صدها هزار مسلمان قوم روهینجا را به ترک مکان دائمی زیستشان وادار کرده است. امروز در دادگاه بین‌المللی سازمان ملل واقع در شهر هیگ یا خود گاگای هلند محاکمه اتهام کشتار دست جمعی مسلمانان روهینجا در میانمار آغاز می‌یابد. مفتشان سازمان ملل می‌گویند تعقیب مسلمانان روهینجا میانمار که سال 2017 شروع شده بیش از 730 هزار نفر را به فرار از میانمار و جستجوی پناهگاه در بنگلادش وادار کرده است نشانه‌های گنوسید و یا کشتار دست جمعی را دارد. اکثریت بودایی میانمار عیب نامه را قبول ندارند. اتهام بر ضد میانمار را کشور افریقایی گامبیا مطرح نموده است، زیرا طبق آیین نامه تریبونال سازمان ملل فقط کشور حق دارد بر ضد کشور دیگر اتهام پیش آورد. 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی اتهام گامبیا را دستگیری میکنند. روز 10 دکبر اولین جلسه دادگاه دایر خواهد شد. پیش بینی میشد که آونگ سان سوجی هفته ای آینده به اتهام پاسخ میدهد. گامبیا و میانمار در سال 1948 به اعلامیه جلوگیری از قتل عام امضا گذاشتند و عهده‌دارند که به کشتارهای دست جمعی راه ندهند و مسئولان این عمل را به جوابگری کشند. دادگاه بین‌المللی سازمان ملل متحد وسیله برای اجرای حکم‌هایش در کشورهای عضو در اختیار ندارد.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید و برمیگردیم به تاجیکستان. در دایره یک چورابینی مرکز امریکایی در دوشنبه صحنه‌های مختلفی زوراوری، لاتوکوبی زنان و پیامد آنها را به نمایش گذاشت. در این صحنه‌ها در نقش‌های مختلف حالت‌های زنان خشونت دیده را تصویر کردند. مبتکران نمایش با این واسطه خواستند باری دیگر با جامعه وجود این مشکلات را گوشزد کنند، زیرا بی‌طرفی تو رفت شماره قربانیان را زیاد می‌کند. سرانگیز نوروشو از زمره شرکت کنندگان نمایشگاه بود و این گزارش را آماده کرد.
این صحنه قصه زندگی زنی را میکند که با دوخای سیاه و کبو در سر و روی از ضرب لاتوکوب شوهر به خانه والدان آمد، ولی اینجا هم جای نیافت. پدر و مادر خود او را گناهکار دانسته گفتند به خانه اش برگردد و صبر کند.
مالولو یعنی پدر و مادرم رو قبول نکردن، از شوهر لاتوکو بیدم و باشد اولونا با شوهرم رفتم و دارم و نه با والدینم.
قهرمان نقش فریده در سن 26 سالگی با مرد اویلا دار شده است که 15 سال از او بزرگ بود. او پیوسته و به سبب لاتوکوب می شود. در نهایت سیحتی اش رو از دست داد و از شوهر جدا شد. با کمک یک سازمان حامی حقوق زنان زندگی رو از سر گرفت.
مقصدی اساسی همین نشان دادن ما یعنی از چیزای حقیقی شده است.
در این چورابینی با جلب جوانان صحنه های مختلف و زندگی قربانیان خشونت و زورآوری در اویله به نمایش گذاشته شد. مرکزی امریکایی در دوشنبه با تشکیل این چورابینی بخشیده به 16 روز خشونت علیه زنان خواست توجه جامعه را به موضوع آزار و وضعیت زنان، بسیار زنی و زنان تنها مانده جلب کند.
مقصد این چورابینی آگاهی برداشتن آگاهی در میان اهالی تاجیکستان درباره مسئله خیلی جدی خشونت علیه زنان در جامعه و این یک مسئله جهانی در همه کشورهای جهان این مسئله وجود دارد.
در این گوشه جوانان از گلنوره در برای سرنوشت حزن‌انگیزش سوال میکنند. گلنوره در 17 سالگی اویلادار شده اما روزی خوش ندیده است. بعد تولد 4 فرزند او از شوهرش جدا شد، اما با این هم میگوید از جبری او خلاص نشد. در خانه مسکون گلنوره نه تنها از سوی شوهر خشونت بلکه پیوسته تجاوز میشد.
هر روز مرا میزد در پیش گودکو لیچ میگشت، تنه لیچ مادرزاد میگشت. گودکو ترسیدن، سن گیزی خان دارم، گودکی معیب دارم و یا ترسیدن گفتن اوچه نمیشه و بیو ببراییم بریم. اوچه هم گودکو خوچم باید قرار اومدگی هم که و خیلی پدر زندگی کده نمیشه من پر. هر روز مرا میزد که سومی و مداتیم و مقصد برام عرق خرم بگم.
اولا شوهر این زن برای خشونت و زوراوری 2 سال محکوم به زندان شده است. گلنوره بیکار است و در پیشبرد روزگار اذیت میکشد. روانشناسان میگویند در تاجیکستان زنان اکثرا به 4 نوع خشونت، اذیت جنسی و جسمانی، اقتصادی و روانی گرفتار میشوند.
خوشدامن فکر میکند که حق دارد تحقیر کند کلین را. خواهرانی او فکر میکنند که حق دارند هر گپی را نسبت روا بینند. این همه خشونت روانی است. وقتی خود به هدیهی را پایین میبرند و از شما یک غلام میسازند و باز پیوندانت هم کمک نمیکنند، زن یگانه روح را در قصد خودکشی میبیند.
Женщина видит единственный выход из этой ситуации – это суицид.
Масала и хушуна дар ойла барой Таджикистан як мушкили дох боки мемонат.
و سابق میر شهر مسکو یوری لوشکوف امروز در سن 83 سالگی وفات کرد. تلویزیون رن تی وی گفت که لوشکوف در یک بیمارخانه شهر میونخن آلمان بود و به هنگام عملیاتی جراحی دل درگذشت. خبر درگذشت لوشکوف را شهرداری مسکو سرگی سابیانین هم تصدیق نمود. لوشکوف سالهای 1992 تا 2010 میر شهر مسکو پایتخت روسیه بود. با وجود اتهامات زیاد در زمینه آلوده به فساد و کرپسیا بودنش، لوشکوف در میان ساکنان مسکو خیلی معروف بود. با تشکر از یکو یکی شما بینندگان عزیز که تو این ثانیه ها مرا تماشا کردید، برنامه خبری رو برای امروز انجام میدیم. خبرهای روز رو از وبسایت رادیو آزادی بخونید و گزارش های جالب رو میتوانید در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب هر روز تماشا کنید. فراموش نکنید که صبح بر وقت نخست نوید بامدادی تقدیم شما میگردد. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.
Hi, Zeus. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا به نبودن جمعیت باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهار مرادی میشنوید. در محله چیگتای ناحیه شاوات ازبکستان یک گروه زنان 9 دکبر در اعتراض به کمبودی گاز راه را به سوی حکومت ناحیه برای چند ساعت بستند. به گفته شاهدان در نتیجه کارمندان پلیس زنان اعتراضگر را پراکنده کردند. خودی آن روز مسئولان اداره گاز شاوات به دادستان ناحیه دعوت شده اند. مقامات محله می گویند یگان خل اعتراضی نشده است. حادثه صبح 9 دکبر در نزدیکی بینای حکومت ناحیه شاوات روی داده است. در عکس هایی که شاهدان فرستاده اند دیده می شود 7 زن دست به دست در میان راه ماشینگرد راست ایستاده اند. یکی از ساکنان این محله گفت زنان در اعتراض به نارسایی گاز راه را بستند. در منطقه های گوناگون ازبکستان 2 هفته آخر از نارسایی گاز چندین همایش های اعتراضی برگزار شد. میر پیشتره شهر مسکو یوری لوشکوف امروز در سن 83 سالگی درگذشت. سرچشمه اینترفاکس گفته است که لوشکوف در حلقه عزیزانش در اروپا وفات کرده است. تلویزیون پین گفته است که لوشکوف در یک بیمارخانه شهری میونخن آلمان بود و هنگام عملیات جراحی دل درگذشت. خبری درگذشت لوشکوف را شهردار مسکو سرگی سابیانین هم تصدیق کرد. سابیانین در صحیفه‌اش در توییتر نوشت که یک انسان پر انرژی و زنده دل که مسکو را در یک مرحله بسیار وزنین بعد پاشخوری اتحاد شوروی رهبری کرده است و برای مسکو و ساکنانش مهنت‌های زیادی کرده است درگذشت. به نزدیکانش تسلیت بیان می‌کنیم. سفارت روسیه در برلین هم با مطبوعات روسی تصدیق کرده است که لوشکوف در یک بیمارخانه میونخن وفات کرده است. مقامات روسیه یک فعال سازمان سیاسی در تاجیکستان فعالیتش ممنوع گروه 24 را پس از 5 روز بازداشت آزاد کردند. خورسان نجمدینوف روز 5 دکبر از طرف خدمات مرزبانی روسیه در فرودگاه ونوکوا دستگیر شده بود. گروه 24 در بیانیه‌ای که روز دوشنبه 9 دکبر نشر کرد گفت خورسان نجمدینوف بنابر رویخط پیشنهاد کرده مقامات تاجیک دستگیر شده بود. از روی بیانیه گروه 24 پس از 4 روز بررسی پرونده دادگاه او را از بازداشتگاه موقتی به چون و چرا آزاد نمود. این گروه بازداشت او را داروی انگیزه های سیاسی گفته بود. در این بیانیه گفته می شود که برای رهایی خورسند نجمدینوف وزارت کارهای خارجی آستریا هم تلاش کرده است. نمایندگان گروه 24 می گویند او از سال 2016 در آستریا حق پناهندگی پیدا کرده است. نظر مقامات تاجیکستان در پیوند به دستگیر شدن و رهایی خورسان نجمدینوف معلوم نیست. مقامات چخیه گفتند که در یک تیراندازی در داخل بیمارخانه شهر شرق اوستراوا 6 نفر کشته و قاتل گمانبر فرار نمود. پلیس چخ گفت که تیراندازی صبح 10 دکبر در بیمارخانه دانشگاه اوستراوا 350 کیلومتری شرق پراگا روی داده است. در یک اظهارات تلویزیونیش اندری بابیش نخست وزیر چخ گفت این یک فاجعه است. من حتی نمیفهمم که این چیست. بابیش افزود
تهدیدی فوری در کشور وجود ندارد. من این حادثه را نتیجه روحیه اضطراب‌آوری شخصی می‌دانم که این عمل دهشتناک را کرده است و در آخر خود را کشته است.
رئیس بیمارستان یرژی هاورلند گفت که تیراندازی در بخش شکسته‌بندی بیمارخانه روی داده و برابر روی دادن حادثه در بیمارخانه حالت فوق‌العاده جاری و تمام بیمارستان بسته شد. مقامات ترکیه میگویند با آلبانیا و کوسوو همراه شده روز 10 دکبر در مراسم تقدیم جایزه نوبل در ساحه ادبیات
با پیتر هاندیگ از آفستریا شرکت نمی کنند. هاندیگ را با پشتیبانی از رهبر پیشینه سربیا سلوبودان میلوشویچ متهم می کنند. سفیر ترکیه در شویسیا حقی امری یوند در صحبت با نشریه های ترکی گفت دهم دکامبر نمایندگان ترکیه در مراسم دادن جایزه نوبل در استکهلم اشتراک نمی کنند. پیش بینی می شود که امروز دو همایش مخالفان هاندیگ در پایتخت شویسریا برگزار شود. جایزه نوبل که از سال 1901 داده می شود تا حال تقریبا 600 بار سپرده شده است. 908 کس و 27 سازمان برنده این جایزه شده اند. دادگاه شهری نورسلطان قزاقستان دو فعال شهروندی گلمیرا خالقوا و گالیا تمابایوا را 10 روزی و یک فعال دیگر مراد موسوبایف را 15 روز حبس کرد. با اطلاع فعالان همه این سه حبس شده در ویران کردن ترتیب تشکیل جمعومت‌های صلح‌آمیز عیبدار شده اند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تقریبا 10 نورس تاجیک را که در مدرسه های اسلامی بنگلادش می خواندند به کشور برگرداندند. مقامات گفتند آنها را در مکتب کودکان دشوار تربیت نگاه می دارند و به شرایط تاجیکستان مطابق می کنند. والدان بعضی از کودکان از آن نگرانند که فرزندانشان را در روزهای استراحت نیز به خانه رخصت نمی دهند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. راه های چگونه تا به بنگلادش رسیدن کودکان تاجیک پوره آشکار نمی شود. والدان اس ام نورس 13 ساله از ناحیه رودکی گفتند پسرشان را سال 2015 بعد بسته شدن یک لیسه دینی دنیوی در شهر وحدت اول به علمتای قزاقستان و از آنجا به بنگلادش فرستادند. محمد ظریف سیدوف پدر اس ام یکی از اعضای پیشین حزب حالو در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بوده است و به گفته خودش در اروپا پناهنده است. او روز 10 دکمبر در یک پیام ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی گفت به احتمال وی برخورد با پسرش انگیزه سیاسی دارد. در این باره بار اول سامانه اخبار با استناد به این شخص گزارش داد. محمد ظریف سیدوف میگوید میخواست پسرش در بنگلادش قاری قرآن شود. وی گفت
چون اولی سپتامبر که مکتب شروع شد ما چند مکتب رو گفتیم که کوشش کنن قبول نکردن. دو هفته پیشتر به ما خبر دادن که یک مکتبی دشوار تربیه بوده است در شهر دوشنبه که همونجا میبرن میمونن و حتی روزای استراحتی هم حق ندارد آوردن. نگرانی ما اصلا این نیست که در اون مکتب میخواند یا هر جای میخواند. نگرانی ما از این است که چرا مخفی کودک باید باشد.
مقامات گفتند نورسان از بنگلادش آورده تنها بعد گذشتن روند مطابق شوی و یا ریابیلیتاسیا به خانه جواب داده خواهند شد. احسان خوشوقت سخنگوی وزارت معارف و علم روز 10 دکمبر گفت این نورسان مکتب میانه نخواندند و به حیات ما مطابق نشدند. به این دلیل به گفته سخنگوی وزارت معارف
ما اینا را در صورت دعویلاشون برمیگردونیم که اینا حاضر یگان سین خوندگی نیستند، اینا حاضر شدگی نیستند، حیات ما قطعی مطابق شدگی نیستند. ما در دوره امو ریابیلیتاسیا قرار دارم کودکو همین پروسس را گذارم چند سالش موفق شد معین شود، یعنی سینفش وابسته به سین سال سینفش معین شود، برنامه تعلیمی کدام سینف باید آموزد معین شود، همین پروسس که انجام یافت ما اینا را بعد با اولادشان برمیگردونیم.
در وزارت معارف و علم گفتند بعد گذشتن روند مطابق شوی در مکتب‌های مخصوص نورسان با والدینشان برگردانده شده در مکتب‌های جایزه تحصیل را ادامه می‌دهند. مقامات شماره نورسان از بنگلادش آورده را آشکار نمی‌کنند، اما یک منبع باوربخش در مقامات انتظامی برده آزادی گفت نزدیک 10 نورس تاجیک را از مدرسه‌های بنگلادش به تاجیکستان آوردند. ظاهرا مقامات بعد به کشور فرستاده شدن نورس اس ام از تحصیل دیگر نورسان تاجیک در کشور بنگلادش آگاه شدند. در گذشته تحصیل نورسان و جوانان تاجیک در مدرسه‌های پاکستان، ایران، عربستان سعودی ثبت شده بود. بار اول است که از تحصیل نورسان تاجیک در بنگلادش رسانه‌ها آگاهی می‌یابند. حکومت تاجیکستان از سال 2010 به این طرف صدها شهروند را از مدرسه های کشورهای اسلامی به وطن بازگردان. حکومت تاجیکستان از این نگران است که رو به مذهب آوردن نسل نو و تحصیل آنها در دولت های اسلامی به نظام دنیاوی در کشور لطمه وارد می کند و باعث به برخورد جریان های مذهبی در کشور می شود. اما بعضی منتقدان می گویند تحصیل در مدرسه های کشورهای اسلامی از ناچاری است، زیرا در داخل تاجیکستان امکان گرفتن تحصیل دینی تقریبا وجود ندارد. بازگردانی دانشجویان تاجیک از مکتب‌های دینی از کشورهای اسلامی در سال 2010 آغاز یافته بود. بنا بر بیانیه‌های رسمی هدف این بود که جوانان زیر تأثیر رویه‌های بیگانه قرار نگیرند.
با رسیدن موسم تیره ماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب و وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزادی.تیجه یا آزادی.org.
پرزیدنت های روسیه و اوکراین پس از ملاقاتی که ساعت‌ها دوام کرد و رهبران آلمان و فرانسه نیز در آن حضور داشتند، سازش کردند که تا پایان سال جاری به طور کامل و فراگیر آتش بس برقرار کنند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. مذاکرات ولادیمیر پوتین، ولادیمیر زلنسکی، انگلا مرکل و امانوئل ماکرون رهبران روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه که روز 9 دکبر در پاریس برگزار شد، 8 تا 9 ساعت دوام کرد. این مذاکرات با هدف پایان دادن به درگیری بین نیروهای اوکراینی و نیمه نظامیان مورد حمایت روسیه در دانباس و پایان دادن به درگیری‌ها در شرق اوکراین برگزار شد. رهبران دو کشور عین حال بر سر مبادله زندانیان تا آخر سال 2019 به توافق رسیدند. بنابر بیانیه نشر شده پس از مذاکرات، طرف‌ها عهده‌دار شدند تا پیش از پایان سال 2019 آتش بس کامل و فراگیر برقرار سازند. طبق این بیانیه، سه منطقه دیگر نیز برای قطع درگیری‌ها و خروج نیروهای مسلح و تجهیزات نظامی تا ماه مارس سال 2020 تعیین شده است. پیش از آغاز مذاکرات در پاریس نیز نیروهای اوکراینی و نیمه نظامیان مورد حمایت روسیه از سه نقطه در خط مرزی شرق اوکراین خارج شده بودند. رهبران روسیه و اوکراین بدون آنکه به یکدیگر نگاه کنند و بدون آنکه در برابر نوار برداران و خبرنگاران با یکدیگر دست دهند، وارد تالار نشست شده بودند. پس از آن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست خبری در پاریس گفت: بله، می توان از گرم شدن رابطه ها سخن گفت. ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی اونی در همان نشست خبری از این ملاقات ابراز خرسندی کرده است. این نخستین دیداری رو در رو بین زلنسکی رئیس جمهوری نوی اوکراین و ولادیمیر پوتین بود. پرزیدنت فرانسه امانوئل ماکرون روز دوشنبه 9 دکبر در نشست خبری یکجا با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی و پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در پاریس گفت:
امروز ما ناراضگی طرف ها را دیدیم و هیچ گونه راهی حل معجزوی نیافتیم، اما توانستیم پیش رویم. همین طور ما برای مردم پیشرفت های معینه به دست آوردیم. صحبت ها را در این قالب و در قالب دو طرفه از سر گرفتیم. در 4 ماه آینده دورنمای پیشرفت هست. با همه این سبب ها من فکر می کنم که این نشست خیلی مثبت بود.
با وجود سازش های به دست آمده، اما دو طرف نتوانستند راجع به برخی اختلاف های اساسی را حل پیدا کنند. از جمله راجع به تعیین زمان برای برگزاری انتخابات در شرق اوکراین یا مرزبندی منطقه هایی که از نظارت کیو خارج شده بود. با این حال طرف ها در مورد پاک کردن منطقه های مورد نزاع از مینه ها به توافق رسیدند. آقای زلنسکی نیز از اینکه گام های خیلی کوچکی برای پایان دادن به بحران در دانباس برداشته شد ابراز تأسف کرده است. همچنین رهبران 4 کشور در پاریس سازش کردند که در همین قالب تا 4 ماه آینده دیگر بار ملاقات خواهند کرد. پس از همراه کردن نیم جزیره قریم از سوی روسیه به قلمرو در سال 2014، بخش های کلان از منطقه های لوگانسک و دونتسک در شرق اوکراین به نظارت جدای طلبان طرفداری روسیه درآمد. جنگ ها زمانی آغاز شد که نیروهای دولتی اوکراین تلاش کردند منطقه های زیر نظارت جدای طلبان را پس بگیرند. جنگ در شرق اوکراین 6 سال است ادامه دارد و بیش از 13 هزار نفر کشته و 40 هزار نفر دیگر زخمی شده اند.
پیش از یک هفته باز در کاروان بازار بزرگترین دوشنبه معرکه گرفتن ایزی انگشت و تفتیش سندهای صاحبکاران را براه ماندند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمویم. در وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند این اقدام به خاطر چاره‌های بیشتری امنیتی گرفته شده است، ولی شرح ندادند که از چی نگران هستند. تاجران میگویند دلیل رفتار مقامات را نمیدونند. گرفتن ایزی انگشت تاجران و سنجش حجت صاحبکاری آنها بعد از یک ماه حمله مرگبار به دیدبانگاه اشقابات در ناحیه رودکی صورت میگیرد. با گفته منابع یک تاجر سابق بازار با آن پیوند داشت، ولی مقامات در این باره چیزی نگفتند. چندی از تاجران روز 9 دکبر به رادیو آزادی گفتند ماموریت بازار تنها آگاه کرده است که باید ایزی انگشت را ثبت کنند و نسخه حجت های صاحبکاری را پیشنهاد نمایند. پیرو میرزا محمدوف تاجر کاروان میگوید دقیق نگفتند این کار با چه هدف صورت میگیرد. او گفت چند روز پیش ایزی انگشت سپرده است، اما پیش از آن باید در نمایندگی امانتبانک در بازار 6 سومونی بدهد.
برای همین چی گپ شده بود در همین بازار؟ برای همین گفتند در هم پایان دروازه در دست لنیس کشیده بود، در کجا شده بود در همون با هم خاطر کدام شامیده در سودا داد در چی بود با هم خاطر همرا سنجش کردم.
حلیمه فایزیه و مدیر بازار کاروان در صحبت روبرو به خبرنگاران رادیو آزادی گفت نباید تاجران نگران شوند. او گفت این نه سنجش بلکه یک کار معمولی است. برای ثبت ایزی انگشت در دروازه سیومی کاروان یک نقطه ویژه کشوده شده است که تاجران با نوبت آمده در حضور کارمندان مقامات ایزی انگشت خود را ثبت می نمایند. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان می گوید هر تاجری که اثبات کند پیشتر ایزی انگشت و سندهای دیگر را به مقامات داده است، حجت از نو گذشتنش نیست. حالا ساکنان تاجیکستان هنگامی گرفتن شناسنامه‌های بیومتری خارجی و شناسنامه‌های پلاستیکی داخلی ایزی انگشت می‌سپارند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی افزود دقیق نمی‌داند که چنین اقدام در بازارهای دیگر نیز می‌گذرد یا نه. چندی از مسئولان بازارهای دیگر دوشنبه نیز از وجود چنین اقدام اظهار بی‌خبری کردند. سید ولی سبزایف مدیر بازار سخاوت روز 9 دکبر گفت از تاجران بازار آنها ایزی انگوش نگرفتند و سندها را نیز تفتیش نکردند. در حالی که مقامات انجام این اقدام را ضروری می‌حسابند، برخی از حقوق‌شناسان می‌گویند همگونه چاره‌های امنیتی نباید حقوق ساکنان را پایمال کند. شاکرجان حکیموف دکتر علمی حقوق روز 9 دکبر گفت کوشش جمع کردن معلومات اضافی در باره شهروند خلل‌دار نمودن دخل‌ناپذیری شخصیت است و افزود مبارزه با ظهورات نامطلوب نباید به منبع دیگری دریافت پول از تاجران تبدیل یابد.
در صنعت‌های معیاری حقوقی مربوطه بسیار حالت‌ها تنظیم شدند که با استفاده از آن درباره شخصیت، هویت شخص و تمام دیگر معلومات ها را گرفتن و دسترس نمودن یکان مشکلات ندارد. بنابراین اگر اینها میخواهند همین گونه عمل در بازارها جاری کنند، سند باید خصوصیت معیاری حقوقی داشته نشده که در وزارت عدلیه با پیشنهاد مقامات وکالتدار دولت از قید گذشته نشده کار و بدون شک مقامات مربوطه دیگر باید خلاصه تیاد.
مسئولان بازار کاربان میگویند 5 سال پیش مقامات تنها ایزی انگشت شهروندان خارجی را که در بازار فعالیت داشتند گرفته بودند. حالا در برابر ایزی انگشت عکس تاجران، نام و نسب، جای زیست، مکان تولد، اجازه فعالیت، شهرنامه صاحبکاری و شماره تلفن آنها ثبت کرده می شود. به اطلاع مسئولان در بازار کاربان 2800 تاجر و در کاربان سیتی حدود 5000 نفر کار می کنند. اینی زمان یک مسئول بازار کاروان گفت حالا با کار قبول کردن هر نفر در بازار در موافقه با مقامات حفظ حقوق صورت می گیرد.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما به ما کمک کنید و ما به شما کمک می کنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602 و 213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید.
مقامات تاجیکستان میگویند مبارزه با فساد مشکلی تنها نهادهای دولتی نیست و باید همه کشورهای جامعه در آن نقش داشته باشند. برخی از صاحب نظران گفتند مردم از وجود فساد مالی بارها شکایت کردند و این به اراده مقامات وابسته است که برای پوره ریشه‌کن کردن آن اقدام جدی کند یا نه. رادیو آزادی در روز جهانی مبارزه با فساد که هر سال 9 دکبر تجلیل می شود با این مسئله روی آورد و از ساکنان و کارشناسان پرسید که مبارزه با فساد در تاجیکستان تا کجا موثر بوده است. جزئیات این موضوع را من امریدین علیموف برایتان پیشنهاد می کنم. در این روز مقامات برای شرح مسئله دسترس نبودند، ولی آخری هفته گذشته سلیمان سلطانزاده رئیس آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا با نشر مطلب گفت کرپسیا زندگی سالم و امن در جامعه را خلل‌دار نموده دولتداری را به خطر می‌اندازد. هر یک ما عهده داریم که در کاهش نظررس این پدیده نامطلوب سهم خود را بگذاریم. و اطلاع نداده است که مبارزه با فساد در تاجیکستان به کجا رسیده است و آیا چی اقدام جدی در این باره گرفتند. گلافشان سلیمزاده ساکن 43 ساله تاجیکستان به این نظر است که فساد به جزئی از زندگی مردم تبدیل یافته، به دادن رشوه حل مشکل غیر ممکن شده است. او گفت
مثال تولدی کودک با سری تولد کردنش پول میتیم، بخچه و میدر آورده گیشتیم پول.
علی اکبر عبدالله رئیس سازمانی تشکل تفکر ضد کرپسیونی در نوبت خود شهروندان را به بی‌پروایی گناهگار کرد که به نظر او باعث شده است مقامات در مبارزه با فساد تا حدی ضروری موفق نشوند و افزود
مبارزه با کرپسیا و این کارها باید که در همکاری ساختارهای دولتی در یکجایگی با جامعه شهروندی باید که صورت بگیرند، چونکه فقط با یک کارهای حقوقی آشکار کردن کرپسیا و با جوابگری جنایتی کشیدن اون شخصان مسئول هیچ وقت کرپسیا را ما نمیتوانیم که ریشه‌کن کنیم.
برخی از کارشناسان میگویند ساکنان در مسئله فساد در جامعه بی‌طرف نیستند. اگر بعضی برای بی‌دردی سر حل شدن مشکل خود با دادن پوره راضی‌اند، برخی دیگر به نهادها مراجعه میکنند ولی ظاهراً پشتیبانی نمیبینند. این حال با بونظرو رئیس سازمان غیر دولتی پرسپکتیو پلیوس و یکی از داوطلبان مقام پرزیدنتی در انتخابات سال 2013 رشوه ستانی در سطح‌های پایین حکومت را مشکلی جدی نمیداند. با باور او فسادکاری در سطح بالای حکومت مایه نگرانی جامعه تاجیک و بین المللی شده است. او گفت
همین چینونیکوی بلندپایه با مافیا یک جای میشوند و اونهایی که غیر قانونی پول کار میکنند همین را فساد میگویند. اونهایی که مثلا پاره است این آسان است نیست کردن. اگر از بالا مثلا این چیز زیر شود، از بالا اونهایی که میلیون میلیون ها رو میدوزدند، ما دیدیم که حتی اون ارگان هایی که باید مبارزه برند با مقابلی همین کار، اونها خود دست دارند در این کار.
مقامات میگویند آنها در مسئله مبارزه با فساد با کسی رحم نمی کنند و هر کسی به شست هفتید جزا می دهند. از جمله آنها به عنوان مثال میگویند دو سال پیش 10 مقام بلندپایه خود آژانس ضد فساد را دستگیر و مجازات کردند. در همین حال برخی از تحلیلگران میگویند حمایت شدن بعضی از افراد از طرف مقامات بالایی کشور شفافیت و جدی بودن معرکه مبارزه با فساد را زیر سایه قرار داده است. برای مثال با گفته آنها مهمه امسال رئیس جمهور امام‌علی رحمان در جلسه رسمی شهباز رجب زاده سردار دیدبانگاه گمرکی دوشنبه را با اتهام خلافکاری از جمله خرید چند خانه و ماشین و سفرهای زیاد خارجی در مدت تقریبا 2 سال کارش تنقید کرد، اما گفت جوانیش را به نظر می‌گیرد و جزا نمی‌دهد.
هی همین مولتی مدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسونه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
با تصمیم وعده یا آژانسی جهانی ضد دوپینگی روسیه به مهلت 4 سال از شرکت در بازی های المپی و هم مسابقه های جهانی ورزشی محروم می شود. دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در قهرمانی آسیا 2020 در گروه ای با دسته های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت خواهد کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش می کنم. وادا یا آژانسی جهانی ضد دوپینگی در جلسه ای که روز 9 دکبر برگزار شد قرار کرد روسیه به مهلت 4 سال از شرکت در بازی های المپی و هم مسابقه های جهانی ورزشی محروم می شود. ماه گذشته اعضای این آژانسی پیشنهاد کردند که روسیه برای 4 سال دیگر از حق شرکت در مسابقه های جهانی ورزشی از جمله المپیاد سال 2020 در توکیو محروم شود. متخصصان وعده گفتند که در اطلاعی از جانب آزمایشگاه به عنوان آژانسی پیشنهاد شده برخی ناموافقت ها آشکار شد. روسیه سال 2014 در رابطه با ماجرای عظیم دوپینگی بدنام شد و یک تحقیقات بین المللی ثابت کرد که در سطح دولت روسیه سیاست استعمال دوپینگ از جانب ورزشکاران به خاطر تامین کشور با مدال های المپی براه مانده شده است. ماه سپتامبر سال 2018 وعده تحریم 3 ساله آژانسی ضد دوپینگی روسیه را شرطاً بیکار کرد و گفت که روسیه باید این آژانسی را با نمونه های سالهای 2012 تا 2015 تامین کند. ولی کمیته مطابقت با بازبینی های شکایت های وعده روز 25 نویامبر درباره از جانب یک آزمایشگاه مسکو در ماه ینور ساختکاری شدن برخی معلومات خبر داد و پیشنهاد کرد که روسیه به مهلت 4 سال دیگر تحریم و خود کشور از حق شرکت در مسابقه های ورزشی عظیم محروم شود. خبری دیگر، دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در قهرمانی آسیا 2020 که از 26 فوریه تا 8 مارس سال آینده در اشق‌آباد برگزار می شود در گروه ای با دسته های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت خواهد کرد. بر اساس قرعه‌کشی مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2020 آید به فوتزال که در مهمانخانه المپیای اشق‌آباد دایر گردید 16 دسته به 4 گروه تقسیم شد. به گروه بی ژاپن، لبنان، قرغیزستان و کویت، به گروه سی ازبکستان، بحرین، چین و اندونزیا، به گروه دی ایران، تایلند، کره جنوبی و عربستان سعودی داخل شدند. منتخب تاجیکستان اولین بازیش را در گروه ای 26 فوریه مقابل منتخب ویتنام برگزار میکند. بعدن 28 فوریه با منتخب ترکمنستان وارد رقابت میشود. بازی دوری آخرین سبقت گروهی را منتخب تاجیکستان 1 مارت با منتخب عمان انجام میدهد. حسین شادیف، یاور سرمربی منتخب فوتزال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
برای ما این خوراکشی خیلی یک شانس زیاد آورد. برای از گروه بالا رفتن و جام جهانم غلطیدن شانسمون بالاتر شد نسبت به خوراکشی قبلی. با ویتنام و ترکمنستان برای ما بازی حل کننده حساب می شوند و با عمان هم میتونیم بازی خوب نشون دهند.
بر اساس نظامنامه قهرمانی فوتزال آسیا از هر گروه دو دسته بهترین به چوریک فینال می برایند. باید گفت که از روی نتیجه گیری قهرمانی آسیا در ایشق بود 5 دسته بهترین به حق شرکت در قهرمانی جهان 2020 که از 12 سپتامبر تا 4 اکتبر سال آینده در لیتوا برپا می‌گردد مشرف می‌شوند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
بانک مرکزی روسیه گفت مرکز یگانه پول فرستی تأسیس داده تاجیکستان با قانونهای روسیه مخالفت ندارد، اما مهاجران در ارسال مبلغ همانا به مشکل دچار می آیند. استخراج انگشت بیشتر شد و نرخش هم بالا رفت. آمدن زمستان و یا خودخواهی فروشندگان.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار به شخصان انفرادی اجازه داد در موضعی هایی که ذخیره های طلا و دیگر متال و سنگ های گرانبها حساب نشدند به استخراج آن مشغول شوند. قرار حکومت در این باره روز 27 نوامبر به امضا رسید که آن ترتیب استخراج سنگ و متال های گرانبها و یا زرشویی را در قلمرو کشور تنظیم میکند. موافق این قرار شهروندان علاهیده میتوانند تنها از موضعی هایی که ذخیره ثروت هایش حساب نشده و در تراز دولت گذاشته نشدند به استخراج مشغول شوند. موافق قاعده تصدیق کرده حکومت برای زرشویی و استخراج دیگر سنگ و متال های گرانبها شهروندان نخست باید از وزارت مالیه اجازت نامه گیرند و حاصل به دست آورده خود را پور به وزارت بفروشند. طبق قرار حکومت شهروندان تاجیکستان حق دارند با راه دستی و بدون استفاده ماشین و تجهیزات طلا، نقره، پلاتین، قلعگی، ولفرام، تیتان استخراج کنند. همچنان قرار مذکور به ساکنان حق داد که به جمع آوری سنگ یاقوت، یاقوت سرخ و سنگ های دیگر مشغول شوند. موافق قرار حکومت کسانی که با اجازه وزارت مالیه به زرشویی و استخراج دیگر ثروت های طبیعی مشغول می شوند نباید از ریاگنت های کیمیاوی استفاده کنند. رحمت الله زاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات و مشاور پیشین رئیس جمهوری تاجیکستان از پرزیدنت امامعلی رحمان خواست است که گرفپولی نامزدها را برای انتخابات پارلمانی بیکار کند. گرفپولی برای هر نامزد 5800 تومانی معادل تقریبا 600 دلار مقرر شده است. زاهیروف روز 9 دسامبر در اظهارات گفت برای 10 نامزد حزب 58000 تومانی و برای 22 نفر بیش از 127000 تومانی ضرور است. وی گفته است این غارت در روزی رفشن است. گرفپولی یک شرط اساسی اشتراک در انتخابات است. هر کسی که پیروز شد مبلغ دادش را پس میگیرد، ولی افراد ناکام پول خود را از دست میدهند. نمایندگان مقامات میگن گرفپولی در گذشته به 200 نشان دهنده یعنی به حساب حاضره به 11600 تومانی برابر بود و سال 2014 هم آن را به 100 نشان دهنده پایین آوردند. در گذشته بعضی از افراد علاهیده نیز گرفپولی نامزدها را گران خوانده بودند. رحمت الله زاهیروف میگوید حکومت تاجیکستان باید گروی انتخاباتی را فوراً بیکار کند، آنچنان که 10 سال پیش روسیه بیکار کرده بود. در آخری سال گذشته کشورهای عضو اوپک به موافقه آمدند که سطح استحصال نفت در جهان را روزانه تا 1.2 میلیون بشکه می رسانند. این سازش که ماه دسامبر سال گذشته به دست آمده بود در نشست ماه ایول امسال هم بار دیگر تصدیق شد. در پی جلسه اخیر اوپک نرخ نفت تقریبا بی تغییر مانده است. یک بشکه نفت نو برند در اطراف $60 فروخته می شود. برای روسیه این نرخ سازگار نیست، چون که بودجه سال 2019 این کشور با نظر داشت $42 برای هر بشکه نفت تنظیم شده است. ولی کشورهای دیگر مثل عربستان سعودی به خاطر بهتر کردن اقتصادشان به نرخ بلندتر نیاز دارند. دوامی 3 سال آینده بانک آسیایی رشد به تاجیکستان تقریبا $400 میلیون پول جدا میکند. مبلغ ها برشت ساخه‌های انرژی، نقلیات و تجارت کشاورزی روانه کرده میشوند. بانک آسیایی رشد کمک مالی را به تاجیکستان در حجم نزدیک $400 میلیون دوامی سالهای 2020 و 2022 به نقشه گرفته است. سرمایه گذاری ها به رشد میبدعی ساحه انرژی، بهبود زیربنای شهری، کار نقلیات، دستگیری رشد بخش مالیوی، همچنین بهبود اداره کنی ذخیره های آبی و بخش های دیگر عبارت است. بانک آسیایی رشد در تاجیکستان تقریبا $780 میلیون را سرمایه گذاری کرده است.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. بانک مرکزی روسیه گفت قانون این کشور با پیوستن شرکت های انتقال پول به مرکز پروسسینگی بانک ملی تاجیکستان مخالفت ندارد. پیشتر بعضی از شبکه های انتقال پول روسیه گفته بودند که قانون های این کشور اجازه نمی دهند که با مرکز نوی پولگذارانی تاجیکستان آنها همراه شوند. بانک ملی تاجیکستان روز 3 دکبر طرز نوی انتقال پول را از خارج به کشور جاری کرد. تا کنون به مرکز نو شبکه های یونستریم و کانتاکت همراه شدند. مقامات روز 9 دکبر گفتند به زودی نظام وسترن یونیون نیز می پیوندد، اما این شرکت تا هنوز این ادعا را حالا تصدیق و یا رد نکرده است. خدمات مطبوعاتی بانک مرکزی روسیه، ناشر روبل و نهاد تنظیمگری بانک ها و تشکیلات های مالیوی در آن کشور روز 10 دکبر در یک پاسخ خطی به رادیو آزادی نوشت قانونگذاری روسیه به شبکه های ارسال پول که انتقال های فرامرزی مبلغ را عملی میکنند امکان میدهد به مرکز پروسسینگی بانک ملی تاجیکستان پیوست شوند. ضرورت برای وارد کردن تغییرات به قانون فدرالی 161 وجود ندارد. پایان اقتباس. اشاره بانک مرکزی روسیه به قانون فدرالی 161 در باره نظام ملی پرداخت است که به ادعای برخی از شرکت های ارسال پول طلبات پیشگذاشته بانک ملی تاجیکستان برای پیوستن به مرکز یگانه پروسسینگی مغایر به این قانون است. از جمله دفتر مطبوعاتی شبکه زلاته کرونا که تا یک هفته پیش 82% بازار انتقال پول به تاجیکستان را زیر دست داشت، به رادیو آزادی گفته بود اصول کاری که بانک ملی تاجیکستان پیشنهاد دارد با قانون 161 مخالفت ایجاد میکند. با ادعای ماموران این شبکه، موافق قانون مذکور مرکز حساب برابر کنی هنگام انتقال پول تنها بانک و یا تشکیلات مالیوی میتواند باشد که در قلمرو روسیه جایگیر است و اجازت نامه بانک مرکزی روسیه را دارد. اما بنابر شکل کاری که بانک ملی تاجیکستان تقاضا دارد، نظام های انتقال باید در بانک ملی تاجیکستان حساب شده مبلغی برابر به یک ماه انتقال را ذخیره کنند. طلباتی که سبب اساسی اختلاف میان بانک ملی و بعضی از نظام های انتقال دهنده روسی شده است. ماریا میخائیلوا رئیس انجمن ملی پرداخت‌های روسیه که شبکه‌های انتقال پول عضو آن هستند گفت شرکت‌هایی که تقاضای بانک ملی تاجیکستان را پذیرفته شامل مرکز پروسسینگی شده‌اند ریسک نقص قانون‌گذاری روسیه را خود بر دوش گرفتند. او گفت
در این قضیه تأسف‌آورش این است که شهروندان تاجیکستان ضرر می‌بینند. در این حالت شهروندان از خودخواهی جانب‌ها و عدم خواهش تنظیمگری ساحه یعنی منظور بانک ملی و نظام های انتقال پولی روسیه برای گذشت به یک دیگر زیان میبینند، چون که برای نظام های انتقال پولی شکلی که تاجیکستان پیشنهاد میکند ریسک نقض قانون های روسیه را در پی دارد.
اما همکنون بانک مرکزی روسیه رسما اعلان داشت که پیوستن شبکه های ارسال پول آن کشور به مرکز پروسسینگی تاجیکستان مخالف نیست. از شرکت های روسیه تا به حال تنها یونستریم و کانتاکت به مرکز سازماندهی بانک ملی تاجیکستان پیوستند. شبکه زلاته کرونا بزرگترین شبکه انتقال پول به تاجیکستان به ادعای آن که طلبات کشور مخالف قانون های روسیه هست شامل این مرکز نشده است و عملا در تاجیکستان از کار باز ماند. بانک ملی تاجیکستان در اظهارات اخیرش از ساکنان خواست که پول خود را از خارجه تنها با واسطه های نظام های یونستریم و کانتاکت بفرستند و از خدمات شبکه های دیگر از جمله زلاته کرونا موقتا دست کشند. تصمیم اخیر بانک ملی بسیاری ها را نگران کرده است. آنها میگویند در انتقال پول از خارجه به تاجیکستان و یا برعکس مشکل دارند. مقامات بانک ملی هدف از تصمیم اخیر را به آسیب رسانیدن پول مهاجران به نزدیکانشان دانستند، اما بعضی از کارشناسان هدف اساسی بودن این تصمیم را زیر سوال میبرند. آنها میگویند ظاهرا بانک ملی میخواهد با بازار کلان انتقال پول که تنها در 9 ماه سال اخیر از روسیه به تاجیکستان نزدیک 2.5 میلیارد دلار فرستاده شده است شریک شود و یا این بخش را پورا زیر انحصار خود بگیرد، چیزی که مقامات بانک ملی تصدیق نمیکنند. شما شنونده مجله دنیا اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های بعدی برنامه. با شروع فصل زمستان در تاجیکستان و بیشتر شدن طلبات به انگشت، نرخ آن نه تنها در منطقه های دوردست بلکه در محله های اطراف پایتخت کشور هم گران شده است. ارزش 1 کیلوگرم انگشت سنگ استحصار قرغیزستان برای مثال از 1.30 درهم به 2 رسیده، نرخ انگشت وطنی نیز بالا رفته، از 50 درهم قبلی به 1 برابر شده است. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم سروناز روح‌الله.
فخرالدین ایگمبردیف ساکن ناحیه رودکی هر روز در دکان نانپزیش بیشتر از 30 کیلوگرم انگشت سنگ استفاده میبرد. میگوید برای طولانی تر گرم نگاه داشتن تنور او از انگشت قرغیزی استفاده میکند، اما این نانپز را حالا بالا رفتن نرخ این نوع سوزشواری نگران کرده است. با گفته وی اگر تا یک هفته پیش هر کیلوگرم انگشت را 1.30 درهم خریداری میکرد، حالا نرخ آن تا 2 رسیده است.
خیلی قیمت شدگی پیشتر بود نقصتر بود، حاضر خیلی سرانو چند پول حاضر 30-40 با همین لیش نیرفت داده. اگر روز با قیمت شدن گیره مگرم نمیدونم چو کنید، یعنی وارده سیان من نمیدونم این کموری میگن که قرغیز های یک دو بار خونه با نموی خونه داشتیم واردن اینی قرغیز های گفتن که با اینی عینی بودیم نمیدونم من خیلی مونده شده به در گیره ده. بوی کردم دیدم هم خیلی چخه مونده گیم که هم خیلی استودم با تنبال 19 کس گرفته گیردم خونی همه او بیتکه شد.
مثل فخرالدین مشتریان انگشت قرغیزستان با وجود یک برابر بالا بودن نرخش بیشتر بودند، چون که به گفته اونها انگشت قرغیزی خوب میسوزد و تا دیر میموند، اما حرارت انگشت تاجیکستان کمتر است. ولی اونهایی که وابسته به شرایط مالی خود برای زمستان سوزشواری میخرند میگویند نرخ انگشت وطنی هم نسبت سال گذشته بالا رفته است. محپای کارکریم و ساکن شهر وحدت میگوید همیشه در فصل سرما انگشت میخرد، ولی نرخها امسال برای او مشکل پیش آورد. وای میگوید سال گذشته یک خلطه 30 کیلوگی انگشت اینی را 15 می‌خرید. امسال نرخ آن 30 شده است. نگرانی ساکنان از بالا رفتن نرخ انگشت در حالی است که در تاجیکستان 21 کن انگشت وجود دارد و ذخیره های شناسایی شده در آن 4 میلیارد تن اعلان شده است. وزارت صنعت و تکنولوژی های نو خبر داد که استخراج انگشت در 9 ماه اخیر 1.5 میلیون تن بوده، نسبت سال گذشته 200 هزار تن بیشتر است. این وزارت میگوید حالا در انبارهایش 411 هزار تن ذخیره انگشت دارد. امرالله اکبرف که تاجر است و انگشت استخراج ناحیه عینی و انگشت وارداتی از قرغیزستان را میفروشد، گران شدن نرخ این نوع سوزشواری را به چند عامل ربط داد.
نو سیر شاجاویشا برای زمستون اومدن، قرغیزستان اومدن، اکو فرق شمه که بهترین چم کومری تاجیکستان ده بهترین کومری قرغیز ها. که اکی مثال جوش قیمت کنن با یو قیمت میکنن، اگر نه نرخ قدش اساسان یکی شست.
از سوی دیگر فروشندگان سبب گران شدن نرخ انگشت قرغیزی را در بالا رفتن نرخ حمل و نقل ربط می‌دهند و بالا رفتن انگشت وطنی را به بیشتر شدن طلبات در کارخانه‌های کلان استحصالی می‌دانند. بر اساس آمار رسمی از 1.500.000 تن انگشت که در 9 ماه اخیر استخراج شده است، حدود 60% در مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو صرف می‌شده است. ارزش مالی این مقدار انگشت استخراج شده در 9 ماه اخیر نزدیک به 237 میلیون دلار برآورده شده است. طبق آمار رسمی وزارت تاجیکستان سال جاری با پاکستان و ازبکستان حدود 11 هزار تن انگشت صادر کرده است. مقامات میگویند تاجیکستان امکان صادرات مقدار بیشتری انگشت سنگ را در اختیار دارد، اما در انتقال آن مشکلی ها پیش آمده است. از جمله انگشت سنگ تاجیکستان توسط ماشین های بورکش انتقال می یابد، اما هنگام وارد شدن به این کشورها از راننده های ماشین بورکش مبلغ بزرگی خراج ستانیده می شود که در نتیجه این مبلغ به قیمت انگشت سنگ تاجیکستان اضافه شده رقابت پذیری آنها را کاهش می دهد. اما اقتصاددان افزایش طلبات به انگشت قرقیزستان را به کشوری که ده ها کنی پر از انگشت دارد در کمبودی مارکتولوگ های خوب می دانند. دلشاد احمدوف شارح اقتصادی به این نظر است که باید پیشنهاد فروش انگشت وطنی درست راه اندازی شود. در گذشته مقامات تاجی گفته بودند که از واردات انگشت خارجی جلوگیری می کنند، ولی با این وجود همه ساله هزارها تن انگشت سنگ از قرقیزستان به تاجیکستان وارد می شود. در تاجیکستان در فصل سرما به جز از شهرهای اساسی در نقاط دیگر کشور گاه و ناگاه محدودیت انتقال نیروی برق جاری می شود و ساکنانی که در حوالی زندگی دارند برای گرم کردن خانه هایشان از مواد سوختی الترناتیو نظیر انگشت سنگ استفاده می کنند. از سوی دیگر صاحب نظران میگویند استفاده کمتری انگشت سنگ برای گرم کردن منزل برای حفظ محیط زیست سودآور است، زیرا در پی سوختن انگشت سنگ دودهای ضررناک وارد فضا شده به گرم شوی اقلیم تاثیرگذار می شود.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم تا برنامه های بعدی. خدا نگهدارتان.